بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. 36 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم آغاز میکنیم. در این درس حوادث سال 4 به پایان میرسد و از درس آینده وارد حوادث 5 از هجرت پیامبر اکرم می گردیم. در این درس 2 جریان به صورت مشروع بیان می شود. یکی مسئله تحریم مشروبات الکلی است که پیغمبر اکرم به صورت قطع و یقین و به صورت جزم در سال 4 هجرت مشروبات الکلی را برای عموم بشر و بالاخص مسلمانان تحریم کرد. در اینجا نکته ایست و اون این که آگاه شدیم که پیامبر اکرم چگونه یک جامعه آلوده به میگساری را از چنین برای خانمان برانداز رهایی بخشید. در حقیقت می توانیم راه تبلیغ را بیاموزیم. اصولا اگر بنا باشد با یک بیماری مبارزه شود، اون هم بیماری اخلاقی، قبلا باید امکانات را در نظر گرفت و شرایط را در نظر گرفت، بعدا با این بیماری اخلاقی مبارزه کرد. در شبه جزیره عربستان میخارگی به صورت یک بلای عمومی، یک بیماری واگیر در آمده بود و مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول مدت داشت و امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب اجازه نمی داد که پیامبر بدون مقدمه اون را تحریم کند، بلکه باید به شان یک پزشک تدریجا مزاج جامعه را آماده کند و بعدن شروع کند به مبارزه قطعی و مبارزه نهایی. این تنها اختصاص به مسئله میگساری ندارد، در بقیه مسائل هم جریان چنین است. پیامبر خدا احکام الهی را به تدریج آورد. روز اول اگر مردم را به این احکام و وظایف و تکالیف دعوت می کرد، مسلمان اکثریت اجابت نمی کردن. اما بعد از آنی که محیط را آماده کرد و افکار را مهیا ساخت، به تدریج توانست با بیماری های عمومی و بیماری های اخلاقی مبارزه کند و مردم را به وظایف خود آشنا کند. تحریم مشروبات الکلی از شیوه خاصی برخوردار است. پیامبر گرامی با 4 آیه، آن هم در 4 نوبت، آن هم در 4 شرایط، با بیانهای مختلف موفق شد تحریم نهایی را صادر کند و همه ملت مسلمان لبیک بگویم و تحریم آن را بپذیرم. درباره ضررهای مشروبات الکلی کتابهای فراوانی نوشته شده است. شنوندگان گرامی می توانند با مراجعه به این کتابها و مقالات مفید و ارزنده بر ضررهای مشروبات الکلی پی ببرند و ما در درس خود متعرض این نکات نیستیم. ضررهای اخلاقی، ضررهای بهداشتی، ضررهای اجتماعی، ضررهای نفسی و مالی این بیماری ویرون کرد بر همه افراد روشنه. در اینجا شایسته است جریانی را یادآور شدم و از یک بزرگ مرد الهی هم نام ببرم. در خاطر دارم در سال 1339 که حضرت آیت الله عظما مرحوم آقای بروجردی در قم بودن و زعامت را به دست داشتن، در آن زمان جریانی در خانه ایشون رخ داد، شنیدنش مفید است و من خود در آن جلسه حاضر بودم. در همان سال در یکی از روزها که من در خدمت ایشان بودم، پیشکار ایشون آمد به حضورشان و این مطلب را رسول. یادآور شدم که انقریبین بعد از چند روزی دیگر در آنکارا کنگره مبارزه با مواد الکلی منعقد خواهد شد و دلیل کل این کنگره به قم آمده ام و ناگرن با شما ملاقات کنم و نظر اسلام در باره مشروبات الکلی به دست بیاورن. و نام دبیر آقای دکتر آرشه تونگ همراه یکی از پزشکان ایرانی که از خانواده روحانی بود آمده بود. هنگامی که این گزارش را به محضرشون دادن، ایشون هم آماده مصاحبه شد. دبیر کل مبارزه با مواد الکلی وارد شد، در حالی که اون پزشک ایرانی هم مترجم بود و من فرصت را مقترم شمردم. قبلن که در اون جلسه بودم، در اون جلسه هم نشستم. در اینجا بعد از گفتگوهای زیاد دو نکته مهمی که من الان به عرض شماها میرسارم. دبیر اون کنگره از طریق اون پزشک ایرانی سؤال کرد که نظر حضرت آیت الله، یعنی نظر اسلام در باره مشروبات الکلی چیست؟ آیا مشروبات الکلی در اسلام حرام است یا نه؟ و اگر حرام است نکته اون چیست؟ هنگامی که سؤال مطرح شد پاسخ روشن است. هر کسی با اسلام آشنا باشد، این از ضروریات فقه اسلام است که مشروبات الکلی حرام است. مرحوم آقای بروجردی فرمودن حرام است و در این مسئله میان علمای اسلام اختلافی نیست. بعدن دلیل یادآور شدن نکته این تحریم چیست. مرحوم آقای بروجردی در میان اسرار و رموز تحریم به یک رمزی متوجه شدن که هم با مقام ایشون سازگار بود و هم قاطع و قانع کننده. به جا اینکه بروم ضررهای دیگر این مشروب را متوجه شدم یا توجه دهم، آمدن روی یک مطلب حساس. فرمودن تمایز انسان از حیوان به وسیله عقل. عقل می تواند انسان را از حیوان جدا کند و اگر عقل را از انسان بگیریم، انسان حیوان کامل است. حالا که امتیاز انسان و ارزش انسان به وسیله عقل و خرد است، این مایه دشمن مستقیم عقل است، دشمن مستقیم ارزش انسانی از نظر اسلام و تمام شرایع آسمانی این مایه را حرام کرده. هنگامی که مترجم مطالب ایشون را ترجمه کرد، من که نگاه به صورت او می کردم، از تصدیقهای فراوان و حرکات سر آگاه شدم که طرف را قانع کرده. بعدم دبیر کل مبارزه با مواد الکلی سؤال دیگری مطرح کرد. یادآور شدم که اگر واقعا علت تحریم این است که این مایه عقل را از بین می برد، امتیاز انسان را ضربه می زند، بنابراین چرا کمش حرامه؟ ما شنیده ایم که اسلام و
مواد الکلی را حرام کرده، حتی کم، حتی به اندازه یک قاشق چای خوری که اصولا اگر انسان بخورد نه عقل را ضایع می کند و نه انسان را مست می کند. این سؤال سؤال جالبی است. مرحوم آقای بروجردی برگشتن این سؤال را هم چنین پاسخ دادن، فرمودن انسان فزون طلب است، توسعه طلب است. اگر امروز کمش را اجازه دهند صد شکسته می شود، این کم فردا می شود دو برابر، پس فردا می شود سه برابر، کم کم می شود به اندازه کافی، در آخر می شود انسان میگسار. برای اینکه به اون حد کمال نرسد از نظر نوشیدن، حتی دلیلش هم تحریم کرده که دور بر این موجود نرود. باز در اینجا یه سؤال سومی کرد. این سؤالم یادآور می شدم که در تاریخ بماند. من خودم حاضر این جلسه بودم. یادآور شدم که حضرت آیت الله عظمی رساله ای در باره تحریم مشروبات الکلی بنویسم و نقطه نظرهای اسلام را در اون رساله مشروعاً بیان کنم و ما این رساله را ترجمه کنیم به زبان انگلیسی و در کنگره که بعد از چند روز منعقد خواهد شد در اونجا منتشر شود و به دست دانشمندان داده شود. در همین لحظه آقای بروجردی به اطراف خود نگاه کرد. اتفاقا همون روزم حضرت آیت الله علامه طباطبایی مؤلف المیزان در آن مجلس حاضر بودند. چون یک نفر از کسان ایشون فوت کرده بود، مرحوم آقای بروجردی برای او ختم گذارده بودند، ایشون آمده بودند به عنوان تشکر و سپاسگزاری و تحرم در این جلسه شرکت کردن. ایشون یه نگاهی کرد، چشمش به مرحوم علامه طباطبایی افتاد، شروع کرد در باره علامه طباطبایی سخن گفتن که ایشان یکی از علمای اسلام است، دارای تفسیر است. بعد از سخنانی گفتن ایشان می توانند در این مورد رساله‌ای بنویسن و به سوی شما بفرستن. نظر ایشان نظر من است. این جریان می تواند ما را به اسرار تحریم مشروبات الکلی وارد سازد و آقایان می توانند در این باره به کتاب هایی که در این مورد نوشته شده است مراجعه کنند. هدف من از درس بیان اسرار تحریم نیست، این یک بحث دیگری دارد که می توان در فرصت دیگر در اطراف اون بحث کرد و همین الان شما مراجعه کنید. تصادفات در ایران به حد اقل رسیده است. آنهایی که در این مسائل واردن، تصادفهایی که قبل از انقلاب در میان راه اون هم شبها انجام می گرفت، عامل مهمش مستی بود، مستی رانندگان. اما بعد از انقلاب که این یکی از برکات و ثمره های انقلابه، این مایه زیانبار از این کشور رفت. بالاخره افراد آلوده هم بر اثر توفیق جبری و قهری کنار رفتن، تصادفات در جاده ها کم شده و شما هم این مسئله را اگر مسافر باشید لمس خواهید کرد. حالا ببینیم پیامبر گرامی یعنی عالم وحی چگونه این جامعه را از این بیماری واگیر نجات داد. یادآور می شویم در مورد تحریم مشروبات الکلی چهار آیه وارد شده، اما مفاد اینها از نظر انزجار یکسان نیست، بلکه از مراحل ابتدایی راه نمایی که به صورت پند اندرز است می گیرد تا اونجا که موفق می شود تحریم قطعی را صادر کنند. دقت در این آیه ها، دقت در روش تبدیلی پیامبر خدا به من و شما و عموم کسانی که اهل تعلیم و تربیتن این مطلب را می رساند که گویندگان و نویسندگان و مبلغان از این شیوه پیروی کنند و در مبارزه با آلودگی های اجتماعی این راه را در پیش بگیرند. شرط اساسی مبارزه با یک کردار ناشایست در مرحله نخست بیدار کردن افکار و توجه دادن جامعه به مزار و مفاسد آن است. تا یک نوع آمادگی روحی و انگیزه درونی در جامعه نباشد، مبارزه اصولی با یک کردار ناشایست انجام نمیگیرد. حالا که وسیله تبلیغ وسیع‌تر و گسترده‌تر شده است، الان می شود در باره مبارزه با یک بیماری اخلاقی از فیلم ها، از روزنامه ها، به وسیله گویندگان و نویسندگان و از طرق مختلف بهره گرفت، در حالی که در زبان ثابت این مسائل در اختیار نبود. الان می شود با ده ها وسیله در دانشگاه، در مدارس، در مجامع، از طرق مختلف در راه مبارزه با یک بیماری واگیر شروع کرد و به نتیجه قطعی رسید. حالا ببینیم قرآن مجید در نخستین بار چگونه با یک بیماری که جزء زندگی ملت عرب بود، به گونه‌ای که اینها شراب را از خرما و انگور می ساختند و در حقیقت اون را برای خود افتخار می دانستن. به قبل اینها می گسار بودن، می آمدن در کنار خانه خدا بساطی قهر می کردن، در همون جا هم می گساری می کردن. حالا ببینیم پیامبر خدا یا به تعبیر بهتر عالم وحی با این بیماری واگیر اخلاقی خادمون برانداز که دشمن انسانیت و عقل و ارزش انسان است چگونه مبارزه می کند. برای اولین بار این چنین فرمود: و من ثمرات نخیل، در سوره نحل، و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. ای جامعه عرب، شما از میوه های خرمه ها، نخیل اون درخت را میگن، شما از میوه های نخل و از انگور دو کار میکنید: یک، شراب درست میکنید، دو، روزی حسن به دست میآورید. یک بار دیگر آیه را بخونه: و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. شما از خرمای نخل ها و از انگور ها دو کار می کنید: یک، شراب درست می کنید، تتخذون منه سکرا، سکر یعنی چیزی که مایه مستی شراب، دو، روزه زیبا و روزه نیکو. در این آیه مسئله روزه زیبا و نیکو در مقابل مستی و سکرم قرار گرفته، زیرا معنی آیه چنینه: از خرما و انگور مایه مست کننده و رزق نیکو به دست می آورید. این آیه به اونها گوشزد می کند که ساختن شراب از انگور و خرما این ارتزاق نیکو نیست. ارتزاق نیکو این است که انگور را به همون شکل بخورید، خرما را به همون نه مصرف کنید، اما انگور و خرما را برگردانید و شراب کنید، این روزی نیکو نیست، ارتزاق حسد نیست، این ارتزاق بدی. برای یک جامعه شرق در شراب که شراب زندگانی اونها را فرا گرفته است، برای اولین بار یک بیدار باشه، یک هشداری که بشر این کار شما ارتزاق حسن نیست، نقطه مقابل ارتزاق حسن تا تتخذون من و سجرم و رزقم حسرم. شما هم ارتزاق حسن میکنید و هم مایه مرز کننده درست میکنید. مایه مرز کننده درست کردن نقطه مقابل ارتزاق حسن. البته باید از اینجا شروع کرد. نمی شود روز اول به این مردم بگیم شراب مخوری. مردی که جامعه که برای او شراب مانند آبه، باید اولین بار آمادگی روحی ایجاد کرد و آمادگی از اینجا شروع شد که انگور دو کار ازش برمیاد. ارتزاق حسن یک، مایه مرز کننده درست کردن دوم، ارتزاق حسن نیست. این آیه در حقیقت تکانی به افکار داد، مزاج مردم را مستعد کرد که پیامبر بتواند بعد از این لحن خود را تندتر کند و به وسیله آیه دیگر گامی برتر نهد، به مردم اعلام کند مردم اگرچه در شراب دمار یک نفع جزئی مادی هست، اما در برابر این نفع جزئی مادی ضررهای معنوی چند برابره. این بار آیه این چنین شد. آیه دوم آمد، اون هم بعد از مدتها، یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. آیه در سوره بقره آیه 116، در حالی که اول سوره نحل آیه 67، آیه اول مکیست، آیه دوم مدنیست. آیه اول موقع نازل شده است که پیغمبر اکرم در مکه بود، هنوز دارای قدرت و امکانات نبود، اما آیه دوم در مدینه نازل شده در سوره بقره هنگامی که پیغمبر اکرم دارای قدرت و مکنت. معنی آیه دوم اینه، ای رسول گرامی، از حکم شراب قمار از تو سؤال میکنن، در پاسخ آنان بگو در قمار شراب یک نفع جزئی مادی هست، شما روی اینها معامله میکنید و نفع جزئی دارد، اون هم نفع جزئی مادی، اما ضرر و گناه اون بیشتر. در موقع مقایسه این سود و زیان که نتیجه اون خرقه زیان بر سود است. در حقیقت هرچند ممکن است جمعیت خاصی از این بحثی ببرن، اما توده مردم از این کار ضرر بیشتری میبینن. این بیان آمادگی بیشتر در جامعه ایجاب کرد. کم کم مردم معتقد به وحی، مردم معتقد به پیامبر فهمیدن که اگر این نفع جزئی دارد، اما ضررهای بیشتر و ضررهای فزونتری دارد. حتی تاریخ میگوید یکی از اشراف قریش، عبدالرحمن بن عوف، با اینکه این آیه نازل شده بود ضیافتی در خانه خود ترتیب داد، شرابی بر سر سفره نهاد. حضار پس از نوشیدن شراب به نماز ایستادن، چون در آن زمان شراب تحریم نشده، یعنی تحریم قطعی نشده بود. یکی از آنان در موقع نماز خوندن که سوره کافرون را میخواند، به جای لا اعبد ما تعبدون که معنای اون این است ای مشرکان ما بت‌های شما را نمی پرستیم، به جای اون گفت اعبد ما تعبدون، ما آنچه را که شما می پرستید ما هم می پرستیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، به جای لا اعبد لا را حذف کرد، گفت اعبد ما تعبدون. که اگر این جمله را در حال دقت و هوشیاری میگفت، تکلیف این آدم سنگینتر در حقیقت ارتداد از اسلام به سوی کفر. در این موقع پیغمبر اکرم از جریان آگاه شد. آگاهی پیغمبر اکرم در اینجا کافی است، وحی الهی بار دیگر آیه سوم آورد. زیرا همین جریان شرایط و اوضاع را آماده تر کرد لاعقل وحی الهی نوشیدن شراب را در موقع نماز تحریم کنی، در این مقطع خاص تحریم کنی. و اگر مزاج جامعه آماده نیست که شراب را برای همه وقت تحریم کند، لاعقل دلیل روشنی در دست دارد که بگوید در این مقطع خوردن شراب حرامه. چرا؟ زیرا خوردن شراب در این حالت مایه گفتن سخنانی است که مایه ارتداد از اسلام به سوی کفره. در حقیقت این جریان یک نوع آمادگی به جامعه داد که وحی الهی نازل گردد و برساند هیچ فرد مسلمانی حق ندارد با حالت مستی نماز بگذارد. اتفاقا وحی الهی هم در این سبک نازل شد. آیه ای آمد، این آیه در سوره نساء آیه 46، آیه نازل شد لا تقرب السرا و انتم سکارا، ای افراد با ایمان در حال مستی نماز مگذاری تا بدانید آنچه را میگویی. تأثیر این آیه به حدی بود که گروهی برای همیشه میخارگی را ترک گفتند و من که آنها این بود چیزی که ضرر به نماز میزند باید از برنامه زندگی حذف گردد. تا اینجا ما توانستیم با منطق قرآن در تحریم این مایه خانمان برانداز آشنا شدیم، ولی هنوز منطق قرآن به آخر نرسیدیم. در درجه اول یک بیان، اون این است که مردم بهره برداری از انگور، بهره برداری از خرما به صورت مست شدن، این ارتضاق حسن نیست. در مرحله دوم آمد گفت اگر این شراب نفع جزئی دارد اما ضررهای کلی دارد. مرتبه سوم در یک مقطع حرام کرد، گفت در حال نماز نباید یک نفر مست باشد. اما در این میان روحی پا بر جا هستند، دست از کردار خود بر نمی دارد. حتی یک نفر از انصار با توجه به آیه ضیافتی ترتیب داد، شراب در سفره داشت، مهمانان پس از صرف شراب به جان یک دیگر افتادند و سر کله یک دیگر را شکستند. بعد در حضور پیغمبر اکرم آمدن شکایت کردند که ای رسول خدا، جریان چنین و چنان، این در حالت مستی سر من شکسته یا من هم در حالت مستی چنین و چنان کردم. همین جریان آمادگی بیشتری داد. حتی بعضی میگویم در تاریخ می نویسم بعضی از یاران رسول خدا تا این لحظه دست از کردار بد خود بد نداشته، فکر می گفتن خدایا بین لنا بیانن شافیان فلخم، این سایه برای ما کافی نیست، باید بیان تکیه و روشن تا ما از این کار دست برداریم. مسلمن این نوع پیشامدهای ناگوار محیط را مستعد و آماده کرد. تأکید میکنم سبب شد که تا اون روز حتی کسانی که به بهانه نبودن بیان تحقیق لب به شراب میزدن از میخوارگی دست بکشن و یک بار اعلام کنن و بگوگن انتهینا یا رب، بار راها ما از این شراب دست برداشتیم. اکنون که با این آیات آشنا شدیم و منطق اسلام را درک کردیم و در حقیقت شیوه تبلیغ را آموختیم، در اینجا نکته ای را تذکر می دهم. سابقا قبل از انقلاب دستگاه ها، اون هم دستگاه های تبلیغاتی، گاهی بیگاهی به وسیله اوامری در میان جوانان این مسئله را منتشر کرده بودن که در آیین مقدس اسلام شراب حرام قطعی نیست. اصولا میگن در قرآن نداریم که خمر حرامه، شراب حرامه. گاهی دیگاهی جوانان این مسئله را از ما سؤال میکردن که آیا در قرآن آیه ای داریم که بگوید شراب حرام است؟ یعنی همین طوری که در باره میته دارد حرمت علیکم المیت تومدن، آیا چنین آیه ای داریم حرمت علیکم الخمر و المیسر؟ بنابراین چون در قرآن کلمه حرمه یا کلمه حرام نیست، نوشیدن شراب در اسلام حرام نیست، اما کار مکروهی است. مسلما این شبهه که در میان جواران شایع کرده بودم مقدمه این بود که این بیماری راجیب را در میان جواران ما گسترش دهند و جمعیتی که در میگساری و میخارگی فرو رفت، این هرگز نمیتواند در مسائل اصولی و اساسی فکر کند. به صورت شیوه استعمار همینه، استعمار بخواهد یک جمعیتی را از مسائل فکری و عقلی و اساسی که بالاتر از همه استقلال است و استقلال سیاسی و اقتصادی است باز دارد. یکی از عواملش گسترش فحشاست، یکی دیگر از عواملش گسترش میخوارگی و شرابه. ولذا گاه بیگاه این مسئله را از طرق مختلف در میان نوع جواران منتشر کرده بودند که در قرآن کلمه حرام در باره شراب وارد نشده است. مسلما این مسئله، این شبه شبهه واهی است، نیازی به جواب ندارد. تحریم شراب یه مسئله است جزء الفبای فقه اسلامه، همینطوری که هر علمی برای خود الفبایی دارد، فقه اسلام برای خود الفبایی دارد. در فقه اسلام حرمت شراب به موجب این آیات و روایات فراوان روشنه، یعنی یک مسئله اساسی حساس که تمام مسلمانان اعم از سنی و شیعه این مسئله را تحریم کردن. بنابراین در باره شراب نباید گفتگو کرد. و اما این که میگویند در قرآن کلمه حرام وارد نشده، باید اینها توجه کنند بالاتر وارد شده. اگر کلمه حرام گفته نشده، بالاتر گفته شده. نگاه کنید شراب در کنار چه واقع شده؟ شراب است و قمار است و بتها هست و ازلا. چیزی که در کنار قمار واقع بشه، در کنار بت واقع بشه، بعدن قرآن بگوید رجس است، پلید است، بعدن قرآن بگوید عمل شیطان است، در آخر بگوید کنار برمید، تحریم دیگه بالاتر از این. کلمه حرمت در بیان مطلب روشن تر است یا یک چنین بیان بریر اون را در کنار قمار که مسلمن حرامه، اون را رجس و پلید، اون را عمل شیطان، در آخر هم بگوید فجتنب و کل حدکم تفلحون. امید است دوستان شنوندگان روایاتی که در این زمینه وارد شده بررسی کنند و مطالعه کنند و شکر خدا را به جا بیاورند که یکی از دست آورده های این انقلاب مسئله برچیده شدن میخوارگی از سطح عموم. امید است انشاءالله افرادی که کنار رفتند نیت کافی و تربیت کافی هم پیدا بکنند، حتی در اون زمینه ای که در اختیارم باشد شراب نزنند. در اینجا آیه یه نکته دیگری هم دارد، اون مسئله لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. البته معنی ظاهر آیه همینه که در حالت مستی نماز مگذاری، ولی شما توجه دارید که آیه گاهی ابعادی دارد، یعنی یک دونه آیه ممکنه دارای دو بعد باشه، بعد اولش برای یک عده، بعد دیگر برای یک عده، بعد سوم برای گروه دیگر. اینکه آیات گاهی یک معنا و دو معنا و سه معنا پیدا میکنن آیگاهی بسن ها و بتونی دارن هیچ بعید نیست. کسانی که در مسئله تفسیر وارد باشن متوجهن گاهی می شود یک آیه را چند جور معنا کرد و همه معانی مؤید یک دیگر، موافق یک دیگر و در طول یک دیگر. این آیه را اگر برای یک فردی که آلوده است، بیگسار است، به او خونده شود، معنی که آیه همینه، لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، در حال مستی، اون هم مستی شراب، نماز نگذاری. اما اگر این آیه را بر اهل معرفت بخوانند، اینها میگویند سکارا یک درجه دیگری دارند، اون سکر فکر، اون سکر تشویش احوال، یعنی هنگامی که افکار شما مشوش است، هنگامی که حال نماز خوندن نداریم، در اون موقع نماز بگذاریم. ولذا کسانی که میگویند نهار میخورند، بعد از آنی که میده پر شده است، یک نوع سکر خواب هست، ما گرن بخوابن، در اون حالت روایت داریم نماز نخوانید. چرا؟ لا تقرب الصلاه و انتم سکارا. سکر مراتبی دارد، مستی مراتبی دارد، یک مرتبه زننده اش همونه، اون مرتبه اش که آدمی که خواب آلود است و خسته است و یا افکارش مشوش، اون هم یک نوع مستی است. لا تقرب الصلاه و انتم سکارا. بنابراین آیات تحریم شراب در چهار مرحله نازل شده، قسمتی از اینها در مکه، قسمت‌های دیگر هم در مدینه در سال چهارم هجرت به صورت قطعی تحریم شد و در اسلام هم برای شرابها حدی معین شده است که اون حد بر شرابها مرتبه اول زده می شود، مرتبه دوم می زنند، مرتبه سوم در مرحله چهارم معامله دیگر می کنند. از حوادث سال چهارم غزوه ذات الربا. ربا در لغت عرب به معنی وصله یا به معنی وصله ها. مورخین می گویند علت این که این غزوه را غزوه ذات الربا می گویند، یعنی جنگ صاحب وصله ها، از این نظر است که در این جهاد مقدس مسلمانان یک سلسله پستی ها و برندی ها رسیدن که بسان جامعه وصلدار نمایان بود. ولی من فکر میکنم معنی دیگری دارد و شاید معنی دوم که برخی هم اون را تذکر دادن بهتره. علت این که این جنگ را جنگ ذات الربا میگوین، یعنی جنگ وصلدار، برای اینکه سربازان برای رفع رنج پیاده روی کهنه هایی را به پای خود پیچیده، وصله هایی را به پاهای خود پیچیده تا از این طریق بهتر بتونن راه بروند و از رنج راه بکاهند. در هر حال، در حالی که در این غزوه جنگی رخ نداد، اما مورخین نام اون را غزوه میگویند. اما این غزوه غزوه ابتدایی نبود، یعنی مسلمانان ابتداءً لشکرکشی کنند. نخیر، منظور خاموش کردن جرده ای بود که در شرف اشتعال بود، زیرا گزارش هایی به مرکز اسلام رسیده بود که دو تیره از قبیله غطفان، غطفان یک قبیله وسیعی، تیره هایی دارد، یک تیره اش بنی محارب، تیره دیگر اش بنی سعلبه، دو تیره از این غطفان بر ضد اسلام فعالیت میکنن، در فکر جمع سپاه و سلاح هم تا بر مرکز اسلام مدینه حمله کنند. در گذشته یادآور شدیم سیره پیامبر این بود که افراد زیرک و دیداری را به اطراف مدینه اعزام میکرد تا او را از اوضاع عمومی مطلع سازند، یعنی دستگاه اطلاعاتی قویی به نفع اسلام و مسلمین داشت. گزارشگران گزارش دادند که دو تیره از قبیله غطفان به نامهای بنی محارب و بنی سعلبه، اینها در فکر گرد آوری سلاح و سربازم که مدینه را تسخیر کنم. پیغمبر مهلت نداد، پیغمبر خودش با ستون مخصوصی به سوی نجد حرکت کرد. در نزدیکی سرزمین دشمن فرود آمد. سلابن درخشان ارتش اسلام جنبازی های آلام که شبه جزیره را غرب به حیرت کرده بود باعث شد که دشمن عقب نشینی کند و به کوه ها و منطقه های بلند فراهانده شد. پیامبر هم هدفی جز تارمار کردن دشمن و پراکنده کردن نیروی آنان و منصرف کردن آنان از تصمیم چیزی نداشت. در حقیقت این نوع نبردها نبردهای دفاعی برای خاموش کردن یک رشته جرقه هایی که در حال اشتعال بود. مفسران می نویسند در این نبرد نماز خوف تشریع شد که صلات خوف است و قرآن کیفیت نماز خوف را در سوره نساء در آیه 103 بیان کرده. علاقمندانی که ماجرم کیفیت صلات خوف را در قرآن مطالعه کنم، سوره نساء آیه 103 در اینجا بیان شده است. در اینجا یه نکته ایست که برای همه ماها وسیله عبرت و وسیله بیداری است. تاریخ می نویسد ارتش اسلام با اینکه در این غزوه بدون نبرد از مرکز دشمن به سوی مدینه حرکت کرد، در نیمه راه در دره وسیعی شب را به استراحت پرداخت. دو نفر سرباز دلیر را مأمور کرد که حفاظت دهانه دره را بر عهده بگیرند. تاریخ میگوید نام این دو سرباز و این دو پاسدار جنباز عبارتند از عباد و عمار. اینها ساعات شب را میان خود تقسیم کردند و قرار شد که حفاظت نیمه اول شب بر عهده عباد باشد و حفاظت نیمه دوم شب بر عهده عمار یاسر باشه. در حالی که اون یکی خوابیده بود و عباد حفاظت را بر عهده داشت، اما شروع به نماز کرد، یعنی بیداری را با حالت نماز توأم کرد. اتفاقا مردی از قبیله غطفان، یعنی از اون دو تیرهی که مسلمانان رفتند و پراکنده کردند، مسلمانان را از پشت سر تعقیب میکرد که آسیبی به مسلمانان برساند. این آدم خود را به دهانه دره رساند. این مرد از تاریکی شب استفاده کرد و از نقطه مخفی نگهبان دره را که در حال نماز بود هدف تیر قرار داد. پاسدار بردبار دره به قبلی غرق در مناجات با خدا بود که سوزش تیر کمتر در او احساس شد، یعنی سوزش تیر را کمتر احساس کرد و تیر را از پای خود در آورد و به نماز خود ادامه داد. ولی حمله دشمن تا سه بار تکرار شد. تیر دوم را افکن، باز این تیر را کشید، به نماز خود ادامه داد. بار آخر که تیر به پای او رسید، شدت درد به قبلی زیاد بود دیگه نتوانست به مناجات خود و نماز خود ادامه دهد و لذا فوراً سجود و رکوع نماز را کوتاه کرد و عمار را بیدار کرد که برخیزد حفاظت دهانه دفنه را بر عهده بگیرد. منظر دفار عباد عمار را منقلب کرد. عمار یاسر به این پاسدار بردبار گفت چرا در آغاز کار مرا بیدار نکردی؟ پاسدار زخمی در پاسخ وی گفت من در حال مناجات با خدای خود بودم و سوره از قرآن میخوندم که ناگهان تیر اول اصابت کرد. لذت مناجات و شیرینی توجه به خدا مانع از اون شد که نماز خود را تعب کنم. و اگر نبود که رسول خدا حفاظت این نقطه را بر عهده من گذارده بود، هرگز نماز و سوره ای را که می خواندم بعد نمی کردم و جان خود را در طریق مناجات که با خدا از دست می دادم پیش از اون که آهنگ بریدن نماز کنم. ما در اینجا به یاد یک آیه و یک داستان می گفتیم که اون هم بی مناسبت نیست در این مورد گفته شود. و اون این است، مردان خدا هنگامی که به نماز می ایستن گاهی جذبات و علاقه به خدا و عشق به عبادت آنچنان وجود اینها را می گیرد، آنچنان اینها را غرق جمال رب و غرق جمال معشوق می سازد، همه چیز را فراموش می کنند. مفسران در تشریح این آیه می نویسند، آیه‌ای که در حد امیر و مؤمنان نازل شده است، انما بلغکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم راکعون. ولی شما کسانی هستند که به خدا ایمان آوردن، نماز می گذارن، صدقه می دهن در حالی که در حال رکوع هم. مفسرین می نویسن این آیه در حق علی نازل شده، امیر مؤمنان در مسجد نماز می گذارد در حالی که در حال رکوع بود، فقیری وارد مسجد شد، از مردم مسجد چیزی طلبید اما کسی به او چیزی نداد. امیر مؤمنان در حال رکوع و در حال نماز دست خود را حرکت داد، به فقیر نشان داد و اشاره کرد که بیاید انگشتر را از دست علی بردارد و ببرد. و امیر مؤمنان در حال رکوع و در حال نماز زکات داده، یعنی صدقه داده. و این مطلب را مفسران نوشتند که این آیه در حق علیش، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست و رسول خدا و کسانی که نماز می گذارند و در حال نماز و در حال رکوع صدقه می دهند. به مناسبت داستان این پاسدار بردبار که حاضر شد بر همان حال نماز بخواند و احساس درد کمتر کنه، این جریان را عرض کنم که غالبا سؤال میکنم، میگوین امیر مؤمنان در حال نماز غرق جمال حق و غرق جمال معبود بود، حتی در تاریخ دارد تیری بر پای علی فرو رفته بود، قرار شد این تیر از پای علی در آورن، اما در آوردن تیر زحمت داشت. علی به نماز ایستاد، مشغول عبادت خدا شد، خرق در معبود، در اون حالت تیر از پایش در آوردن و آگاه نشد، احساس درد نکرد. سؤال میکنن اگر علی ابن ابی طالب در حال نماز خرق معبود و غرق جمال حق بود به طوری که تیر از پایش در آوردن رنج اون را احساس نکرد، چگونه امیر مؤمنان در حال نماز صدای فقیر را شنید، صدای مسکین شنید که از مردم پول میخواست و وقتاً متوجه اون فقیر گشت و انگشت خودش را حرکت داد، دست خودش را حرکت داد و به او تفهیم کرد که بیاید این انگشتر را از دستش در آورد ببرد؟ آیا آدمی که غرق در جمال حق و معبود است چگونه در اینجا سخن مخلوقی را، سخن به اصطلاح تقییدی را می شنود؟ اگر واقعا غرق در اون مقام است چگونه توجه به مسکین و سائل پیدا کرده؟ گاهی بیگاهی می خوان این مسئله را با اون مسئله نقیض بگیرن، فکر کنن که در میان این دو مطلب تناقضی، یا اولی درست نیست یا دومی. اما پاسخ این سؤال به کسانی که با واقعیات آشنا هستند روشن است. مردان خدا کسانی هستند که می توانند تمام دریچه های قلب خود را ببندند جز یک دریچه را باز بگذارند. و این برای مردان خدا کار آسانی. امیر مؤمنان مرد خدا فنگامی که به نماز می ایستد تمام دریچه های قلب خود را به ما سوالله می بندد. به ما سوالله توجه ندارد. اما در این حال مانعی ندارد که دریچه های قلب را ببندد چون یک دریچه را باز بگذارد، اون دریچه‌ای که در اونجا رضای خدا و رضای حق است. گاهی بیگاه این مسئله در مادران مشاهده شده است. گاهی مادری با شما سخن میگوید و این مادر کودکی در حیات دارد، صدای کودک را مادر میشنود در حالی که شما نمیشنود، چون اون دریچه قلب خودش را نسبت به صدای کودکش باز گذارده. در این حالی که با شما سخن میگوید فکرش در کنار کودک است. ناله ضعیف کودک را مادر از دور می شنود اما غیر مادر نمی شنود. و این مسئله در روانشناسی هم هست. مردان خدا هنگامی که به نماز می ایستند اینها دریچه های قلب را به وظایف، به شهوت، به امور مادی و مناسب دنیوی می بندند. حتی تیر از پاکشون در می آورند احساس نمی کنند. اما در این حال چه مانع دارد دریچه های قلب را به ما سوالله ببندند اما یک دریچه را، یک گوشه را برای یک امری باز بگذارد، اونی که رضای خدا در آن است. رضای خدا در کجاست؟ رضای خدا در این است که مسکینی وارد مسجد شده، ناله می کند، گلایه می کند، اما کسی به این مسکین پاسخ نمی گوید. دریچه قلب علی به این کار که رضای خدا و رضای معشوق و محبوب در آن است باز باشد و این دریچه کار خودش را انجام دهد، فقیر را ببیند، مسکین را ببیند و دستش را اشاره کند و اون مسکین بیاید، انگشتر از دست علی در آورد و کار خودش را به آخر برساند. این اشکال مانند دیگر اشکالات قابل رفع است، خصوصا که نوع مفسرین نوشتن این آیه در حق علی ابن علی طالب است و کمتر کسی در این مسئله تشکیک و تعدیب کرده است. حتی اگر امام راضی در دلالت آیه ایرادهایی کرده است، اما در این که علی ابن علی طالب مشهور این آیه بوده و این آیه در حق علیست، در این مسئله ایرادی نکرده است. تا اینجا ما توانستیم حوادث سال چهارم را به آخر برسانیم. اکنون وقت اون رسیده است حوادث سال پنجم هجرت را آغاز کنیم. حوادث سال پنجم با یک حادثه شروع می شود که این حادثه وقوع آفرینه، یعنی این حادثه در حقیقت برای خاورشناسان مایه سخن و مایه حمله شده. من این حادثه را قبلا عنوان میکنم تا علاقمندان بخواهند در این باره مطالعه کنم و با مطالعه درس ما را بشنوند مفیدتر باشه. این همان داستان زید ابن حارثه است. زید ابن حارثه ای که با زینب بنت جحش ازدواج کرده است و زینب دختر عمه پیغمبر اکرم است. هنگامی که زینب را طلاق می دهد، پیغمبر اکرم با زینب ازدواج می کند، در حالی که زید پسر خوانده پیغمبر اکرم بود و رسم عرب این بود که هرگز با زن پسر خوانده حتی پس از طلاق ازدواج نمی کردند، در حالی که پیغمبر اکرم این ازدواج را کرد و این سنت های درست را کوبی. حالا ما داستان را از روی قرآن تقدیس می کنیم، نکات این آیات را یادآور می شویم، اشکالات در حقیقت شرط شناسان را مطرح و به همه اونها پاسخ کوبنده ای تقدیم میکنیم. امید است ان شاء الله مفید سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.